صفحه 56. مگر نگفتم یک لقمت میکنم شیطان؟ چرا خودت را میان این همه مرد انداخته ای؟ زود باش برگرد خانت، گورت را گم کن، من هم همین الان میایم. بیوزن سر به سویش برگرداند و پرخاشگرانه فریاد زد: مگر قلب نداری؟ بدبختی مسیحیان را میبینی و ناراحت نمیشوی؟ دلت به حال این بینواهای گرسنه نمیسوزد؟ و روی از او برگرداند، اما چون تحمل ناسزا برایش دشوار می نمود بار دیگر رو به سوی او گرداند و فریاد کشید: یهودا! و بیدرنگ به میان پناهجویان خزید. پانایوتیس احساس کرد زمین زیر پایش می چرخد و همانند کسی که خنجر به قلبش فرو کرده باشند به سرگیجه افتاد. دسته بیرق را گرفت و با دهان باز و پشت خمیده صبر کرد تا زمین از چرخش باز ایستد و بتواند برود. آوایی فریادگونه از هر سو برخاست: آمد، آمد، پدر گریگوریس آمد. و سرانجام چشم پناهجویان به کشیش افتاد. کشیش بلند بالا بود و رفتار و حرکاتش اشرافی می نمود. او نماینده خدا در روستای لیکوریسی می رفت تا با آن ردای حریر سرخ رنگ و میانبند پهن سیاه و صلیب بزرگ نقره‌فامی که بر روی شکم برآمده‌اش می درخشید با گرسنگان درمانده روبرو شود. مردان و زنان به زانو نشستند و کشیش تکیده‌شان دستان خود را گشود و پیش رفت تا همکار فربه خود را در آغوش گیرد. اما این یک ابرو در هم کشید و با اشاره دست‌های گوشت‌آلود خود بر جایش ایستاند. آنگاه نگاهی تند به پیرامون خود انداخت و بار دیگر انبوه گرسنگان بینوا را از نظر گذراند و چون به مزاقش سازگار نیامد با لحن کلامی سرد و بیروح پرسید: شما که هستید؟ چرا خانه و زندگی خود را رها کرده اید؟ برای چه به اینجا آمده اید؟ با شنیدن این سخنان زنان خاموش شدند، کودکان از دامان مادران خود آویختند و سگ‌ها بار دیگر به پارس کردن افتادند. ناخدا هم از روی ایوان مراقب گوش می‌داد. کشیش پناهجویان با لحنی آرام اما پرصلابت پاسخ داد: پدر، من پدر فوتیس، کشیش روستای دوردست جورج قدیس هستم و اینها را که میبینی خداوند به من سپرده است. ترک ها روستای ما را به آتش کشیدند، ما را از زمین های من راندند و هر که به دستشان افتاد کشتند. ما تنها توانستیم ارزنده ترین اموال من را برداریم و بگریزیم. مسیح خودش گام به گام هدایتمان کرد و حال به دنبال زمینی تازه هستیم تا بتوانیم در آن مستقر شویم. گلویش خشک شده بود و کلمات به دشواری از آن بیرون می آمد. لحظه های چند خاموش ماند، آنگاه گفته های خود را پی گرفت: ما هم مانند شما مسیحی هستیم، ما هم یونانی هستیم، یعنی از نژادی والا که نباید منقرض شود. ناخدا هم که از روی ایوان خم شده بود با شنیدن آوای خشک و غرورآمیز کشیش که هر آن پرشورتر می شد مستی از سرش پرید و ذهنش هر دم بیدار و بیدارتر شد و با خود اندیشید: بله، آن هم چه نژاد جنگاوری، چه نژاد دلیری، درست مانند مار هفت سر که هر سرش را بزنی باز سری دیگر در می آورد. آنگاه دستار بخارآلود خود را از دور سر باز کرد، در تشت آب سرد خیساند و دوباره دور سر پیچید و احساس آرامش کرد. پدر فوتیس آمرانه گفته های خود را پی گرفت: ما منقرض نمی شویم، هزاران سال است که زندگی می کنیم و هزاران سال دیگر نیز زنده خواهیم ماند. ناخدا طوفان همچنان با خود زمزمه می کرد: درود بر تو پدر، راستی که رهبر بزرگی هستی، چه شوری، عجب حرارتی، عجب شهامت و جسارتی، به راستی که حق با توست. بله، ما یونانیان نژادی جاودانی داریم، ریشه من را می زنند، می سوزانند من، سرمان را می برند، اما باز هم زنده ایم. چون بلا فاصله تمثال ها و تیر و تخته ها و کاسه کوزه های من را جمع می کنیم و انجیل به دست به راه می افتیم تا در جای دیگر مستقر شویم. چشمانش پر از اشک شد و به ناگاه تمامی بدن به جلو خم شد و بانگ برآورد: درود بر تو باد پدر فوتیس. سرهایی از اینجا و آنجای میدان به سوی ایوان چرخید، اما فریاد ناخدا در میان قیل و قال ناشی از گفته های کشیش گم شد. زنان با به یاد آوردن خانه های به آتش کشیده خود به شیون افتادند و کودکان به یاد نانی که پیش از آن به نیش می کشیدند بنای گریه را گذاشتند. اما هنگامی که دست گوشتالود پدر گریگوریس بالا رفت، هم همه فروکش کرد. آنچه در جهان روی می دهد نشان از اراده پروردگار دارد. او خود ناظر بر زمین است و ترازویی دارد که با آن خیر و شر من را می سنجد. این اوست که به لیکووریسی نعمت عطا می کند و روستای شما را به عزا می نشاند و خودش می داند که شما چه گناهانی مرتکب شده اید. کمی سکوت کرد تا پناهجویان پی به جرفای سخنان سنگینش ببرند. آنگاه بار دیگر دست بلند کرد و با لحنی تند و خشن گفته های خود را پی گرفت: با تو هستم پدر، حقیقت را بگو، اعتراف کن، چه گناهی مرتکب شده اید که مستوجب چنین کیفری گشته اید؟ پدر فوتیس با خیشتنداری خشم خود را فرو خورد و پاسخ داد: پدر گریگوریس، من هم نماینده پروردگارم، من هم کتاب مقدس را می خوانم، من هم جام گوشت و خون عیسی را به دست می گیرم، چه بخواهی و چه نخواهی من هم درست همانند تو هستم. البته تو ثروتمندی و من فقیرم. تو برای چرای گله هایت چمنزارهای سرسبز داری و من چنان که می بینی یک وجب زمین ندارم تا رویش بنشینم، اما با این همه ما هر دو در پیشگاه خداوند برابریم و چه بسا که من به پروردگارم نزدیک تر باشم چون گرسنه هستم. پس اگر می خواهی جوابت را بدهم صدایت را پایین بیاور. پدر گریگوریس مردد ماند. او هم احساس کرد خشم بر قفسه سینه‌اش فشار می آورد، اما خود را مهار کرد. چه فهمید که بیراه رفته و تمامی روستاییان شاهد ماجرا حق را به کشیش بیگانه و آتشین مزاج و تسکین ناپذیر می دهند. بنابراین آرام و ملایم گفت: حرف بزن پدر، بگو چه بر سرتان آمده. خداوند گوش به ما دارد، مردم هم گوش به ما سپردند. ما هم مانند شما مسیحی هستیم و یونانی. ما برای نجات این مردم که تمامی امیدشان تویی آنچه در توان داریم و حتی بیش از آن را انجام می دهیم. و کشیش بیگانه بیدرنگ پاسخ داد: پدر گریگوریس، ما در آبادی‌های خودمان از تو بسیار شنیده بودیم و اینک تو را از نزدیک می بینیم و تحسینت می کنیم. به سخنانت گوش می دهیم و از گفته هایت نیرو می گیریم. پرسیدی چه بر سرمان آمده؟ گوش کن تا برایت بگویم. شما ریش سفیدانی هم که حاضر نشدید به دیدن ما بیایید گوش کنید، و شما ای مسیحیان لیکووریسی، شما هم گوش به من بسپارید. مانولیوس که دلش به شدت می تپید رو به سیار دیگر خود کرد و زمزمه کنان گفت: برویم نزدیکتر تا هم بهتر بشنویم و هم بهتر ببینیمش. کاستانتیس گفت: مانولیوس، من هم باید اینطوری باشم تا بتوانم معرف ژاک حواری باشم. و یاناکوس هم گفت: و من هم معرف پتروس حواری. کشیش داستان خود را بدون مقدمه و شتاب زده آغاز کرد. گویی واهمه داشت مبادا یادمانهای زجرآور گذشته زخمهای دلش را تازه کند، و هنگامی که از یادمانی به یادمان دیگر می پرداخت لحن کلامش می لرزید. انگار کلمه ها از روبرو شدن با رویدادها می گریختند. روزی فریادی از فراز بام‌های روستا برخاست که ارتش یونان آمد. از دور دامن کوتاه سربازان را می‌بینیم. من بیدرنگ فریاد زدم: ناقوس مخصوص عید پاک را به صدا درآورید و همگی به کلیسا بیایید تا برایتان صحبت کنم. اما پیش از آن مردم به گورستان دویده بودند و با بیل و کلنگ نبش قبر می کردند و هر کس بر مزار پدرش فریاد می کشید: پدر برخیز که یونانیان آمدند و دارند به آبادی می رسند. همه روی صلیب‌های خود چراغ روشن کرده بودند و بر گور مردگان خود شراب می ریختند تا زنده شوند. دست آخر همه به کلیسا آمدند و من از بالای منبر فریاد زدم: برادران، فرزندان، یونانیان آمدند و زمین و زمان یکی شد. همه از زن و مرد سلاح به دست گیرید تا ترک‌ها را به قعر دوزخ بفرستیم. مانولیوس در گوش کشیش زمزمه کرد: آرامتر پدر، آرامتر، آقا از روی ایوان می شنود. و درست در همان آن آقا از جای پرید و گرچه گیج و خواب زده بود، اما از کلام فتنه برانگیز کشیش به خود آمد و غرید: آهای ناخدای خبیث، این حرف‌های نامربوط چه بود که شنیدم؟ آقا، گفتم که بی خود خون خودت را کثیف نکن، بخواب، من خودم چهار چشمی مراقبم. ای پیر خرف، اگرچه خوابم میاید، اما اگر کار این دو کشیش به ناسزاگویی و زد و خورد کشید بیدارم کن تا با شلاق به سراغشان بروم و آرامشان کنم. سپس رو به یوسفک خود کرد و گفت: بیا یوسفکم، بیا آرام آرام کف پاهایم را بمال تا خوابم ببرد. و باری دیگر پلک‌های سنگینش به روی هم افتاد. پدر فوتیس صدایش را پایین تر آورده بود: ما سلاح‌هایی را که زیر سقف‌های من پنهان کرده بودیم بیرون آوردیم. حتی خود من هم یک ردیف فشنگ روی صلیبم بستم و بعد همه را در میدانی جمع کردم و گفتم: فرزندان، پیش از حرکت همه با هم سرود ملی یونان را بخوانیم. سخنان پدر فوتیس به اینجا که رسید همه چیز را فراموش کرد و بار دیگر صدایش اوج گرفت: استخوان‌های مقدس یونانی تباران. و این بار یاناکوس بود که آهسته گفت: آرامتر پدر، آرامتر. اما درست همزمان صدای درگه ناخدا از فراز ایوان تنین افکند، همانند همیشه رام نشدنی: درود، درود ای آزادی. آقا که گویی شپش او را گزیده باشد تکانی خورد، اما دوباره به خواب رفت. روستاییان حاضر در میدان حیرت زده سر را بالا گرفته بودند و به ایوان می نگریستند. اما ناخدا که به جای خود بازگشته بود روی نازبالش لمید و در حالی که جام خود را پر می کرد زمزمه کنان گفت: به سلامتی تو ای یونان مقدس، دست آخر این تو هستی که دنیا را خواهی بلعید. کاستانتیس گفت: ناخدا طوفان مست است و باد در بادبانهایش افتاده است، نکند برود هفت تیر از کمر آقا باز کند و مغزش را متلاشی کند، آن وقت فاتحه همه ایمان خوانده است. میکلیس هیجان انگیز گفت: به درک، این کشیش دارد تا مغز استخوانم نفوذ می کند. مانولیوس که محو سخنان پدر فوتیس شده بود گفت: ساکت شوید، بگذارید بشنوم چه می گوید. پدر گریگوریس که از شدت خشم پیاپی آه می کشید با خود گفت: این کشیش جنده پوش دارد قلبها را می لرزاند و وجودش مصیبت بار خواهد شد. باید به هر وسیله شده از قلمرو خودم برانمش. از همین رو و البته با لحن کلامی به نشانه همدردی گفت: ادامه بده پدر، تعریف کن، چرا ساکت شدی؟ ما همه گوش به تو سپرده ایم. پدر فوتیس آهی کشید و گلایه آغاز کرد: تعریف کنم؟ پدر، از من مخواه که دنباله ماجرا را بگویم. این که در سینه دارم سنگ نیست، قلب است و خواهد شکست. اشک در چشمانش حلقه زد و بغض گلویش را فشرد. ناخدا طوفان که یک بار دیگر از روی ایوان خم شده بود، اشک چشمان خود را با دستار خیسش پاک کرد و زمزمه کنان گفت: لعنت بر شیطان، به یاد دوران جوانیم افتادم. پدر گریگوریس گفت: آنچه گذشته اراده پروردگار بوده است و نباید ناسپاسی کنی پدر. ناسپاسی گناهی عظیم است. پدر فوتیس که آرامش خود را باز یافته بود بانگ برآورد: ناسپاسی نمی کنم و هیچ ترسی هم ندارم. ما جاودانی هستیم. اکنون قلبم دوباره گرم شده و آماده‌ام تا داستانمان را دنبال کنم. گروهی از سربازان ما به دست ترک‌ها مسله شدند و گروهی دیگر گریختند. ما ماندیم و ترک‌ها. بله، ترک‌ها دوباره بازگشتند و به شیوه معمول خودشان کشتند و سوزاندند و به ناموس‌هایمان تجاوز کردند. آنچه باقی ماند همین هایی هستند که اکنون در برابر شما به زانو افتادند. مسیحیان، برادران، بیشتر این افراد زن و کودک هستند و مردان مان بسیار کمترند. ما تمثال قدیسین، انجیل و بیرق جورج قدیس و هر آنچه در توان مان بود برداشتیم و مهاجرت مان را آغاز کردیم و من پیشا پیش همه به راه افتادم. اکنون 3 ماه است که آواره کوه و دشتیم و با گرسنگی و بیماری دست و پنجه نرم می کنیم. بسیاری از ما از پای در آمدند و به خاکشان سپردیم، اما همچنان راه خودمان را پی گرفتیم. ما شبها را خسته و کوفته به صبح می رساندیم و من که همواره به خودم قوت قلب می دادم، نخست برایشان انجیل می خواندم و از خداوند و یونان سخن می گفتم و پس از اینکه همه تسلا می یافتیم دوباره به راه می افتادیم. به ما گفته بودند در نقطه دوردست و کنار کوه ساراکینا روستایی آباد و پر از نعمت با مردمانی نیک سرشت و نیکوکار وجود دارد که نامش لیکووریسی است. ما هم فکر کردیم که چون شما مسیحی و یونانی هستید و انبارهایتان پر از خاربار است و زمین بایر فراوان دارید، اجازه نخواهید داد از گرسنگی بمیریم. برای همین هم نزد شما آمدیم. پس درود من بر شما برادران مسیحی لیکووریسی باد. سپس عرق از پیشانی زدود، صلیب کشید، خم شد و بر انجیل سنگین سیمین جلدی که روی سینه خود می فشرد بوسه زد و در حالی که آن را بالای سر می گرفت افسود: ما به جز این انجیل امید و تسلایی نداریم. تمامی چشم ها از اشک پوشیده شده بود. حاضران در میدان به لرزه در آمده بودند. مانولیوس گیج و منگ به یاناکوس تکیه داده بود. میکلیس با خشم سبیل های سیاه خود را میکشید و میکوشید تا اشکش جاری نشود. حتی پانایوتیس نیز به گری افتاده بود و مهربانانه به پناه جویان مینگریست. بیوزن هم به حال مسیحیت و یونان، به حال مردان و زنانی که گرداگردش بودند میگریست و به خاطر گناهان و کردار ناپسند خود اشک میریخت. ناخدا طوفان از ترس اینکه مبادا آقا بیدار شود، دست بر دهان گرفته بود تا صدای زجه را در گلو خفه کند. تنها 2 کشیش نمیگریستند. یکی از آن رو که آن همه رنج و بدبختی دیگر برایش اشکی باقی نگذاشته بود و دیگری بدین سبب که سخت در اندیشه بود تا راه رهایی از شر آن همه گرسنه و پیشوای آنها را که با سخنان آتشین خود به دلها جرأت می‌داد نجات بخشد. پدر فوتیس کمی آرام‌تر گفت: پاره ای از ما توانستند استخوان‌های اجداد خود را از گورهایشان بیرون بکشند و با خود بیاورند تا زیر پیهای روستای جدیدمان دفن کنیم. این پیرمرد 100 ساله را بنگرید. سه ماه تمام است که استخوان جدش را به دوش می کشد. اما پدر گریگوریس توان از کف داد و بیتابانه گفت: بسیار خوب پدر، هرچه گفتی درست، حال ما باید چه کار کنیم؟ پدر فوتیس پاسخ داد: ما زمین می خواهیم، زمینی که بتوانیم در آن مستقر شویم. ما شنیده ایم که شما زمین بایر دارید، آنها را در اختیار ما بگذارید تا آبادشان کنیم. ما در آن کشت و کار خواهیم کرد و برای خانواده های ما نان به دست خواهیم آورد. آری پدر، این چیزیست که ما از شما می خواهیم. پدر گریگوریس زیر لب زوزه‌ای شبیه سگان گله برکشید و با خود گفت: این گدا گرسنه‌ها به چه جرأتی می‌خواهند وارد آغل گوسفندان من شوند؟ آنگاه آرام دست به ریش سفید خود کشید و غرق در اندیشه شد. سکوتی سنگین بر فضا حاکم شد. زن و مرد چشم به دهان او دوخته بودند. آقا خشمگین از جای برخاست و پرسید: پس چرا ساکت شدند؟ مگر فرمان نداده بودم با صدای بلند صحبت کنند؟ ناخدا پاسخ داد: بخواب آقا جان، هنوز دعوا شروع نشده. خبیث، چرا صدایت می لرزد؟ نکنه مست شده ای؟ ناخدا چشمان خود را پاک کرد و زیر لب غرید: پس چه خیال کردی؟ این بی پیر عرق است، آب که نیست، معلوم است که مرا گرفته. مانولیوس فقیر توان از دست داد و دلیرانه سر در برابر حاضران میدان بالا گرفت و فریاد برآورد: پدر گریگوریس، به ندای مردم گوش بده، این مسیح است که از فشار گرسنگی صدقه می طلبد. پدر گریگوریس که از خشم دیوانه شده بود رو به سوی وی گردانید و پاسخ داد: تو صدایت را ببر. یک بار دیگر سکوت سنگین فضا را فرا گرفت. کاستانتیس و یاناکوس هم برای پشتیبانی از مانولیوس خود را به وی رساندند و در کنارش قرار گرفتند. میکلیس هم ناراحت و دگرگون به آنها نزدیک شد. مانولیوس رو به وی کرد و گفت: برو پدرت را بیدار کن، او هم دل دارد و شاید دلش به حال این بیچاره ها بسوزد. خودت دلت به حالشان نمی سوزد ارباب؟ چرا، دلم به حالشان می سوزد، دلم به حالشان می سوزد، اما می ترسم پدرم را بیدار کنم. مانولیوس پاسخ داد: تنها باید از خدا بترسی میکلیس، از خدا نه از آدم ها. میکلیس سرخ شد. به چه جرأتی خدمتکارش این چنین گستاخانه سخن می گفت؟ روی سخنش با که بود؟ به چه کسی فرمان می داد؟ پس بی آنکه پاسخ دهد ابرو در هم کشید و از بیدار کردن پدر خودداری کرد. پدر گریگوریس ساکت و بی حرکت بر جای میخکوب شده بود. به خود فشار می آورد و در پی یافتن کلماتی بود تا بتواند آن گرگان گرسنه را از آغل گوسفندان خود براند. احساس می کرد در گلهش ولوله‌ای برپا شده و می روند تا از دستش بگریزند. چه می توانست بکند؟ آقا را فرا بخواند؟ اگر سرنوشت مسیحیانی را که برای مبارزه علیه ترک ها اسلحه به دست گرفته بودند و به پیشباز مرگ و تبعید رفته بودند به دست ترکی می سپرد، دیگر روستاییان دربارش چگونه قضاوت می کردند؟ آیا باید ریش سپیدان را خبر می کرد؟ اما از میان آنها تنها لاداس پیر قابل اعتماد بود و بس، و سایرین یکی ارباب نرمدل بود که همیشه گریه در آستین داشت و دست آخر پاسخ موافق می داد. یکی هم آن ناخدای گدا صفت بود که او هم بی تردید موافقت می کرد، چون چیزی از دست نمی داد و دست آخر آموزگار که او هم جز سخنان زیبا و افکار پوچ چیزی در چنته نداشت و بی لیاقت تر از آن بود که بتواند حتی یک بسته یونجه را میان دو خر تقسیم کند. پدر فوتیس که کاسه صبرش لبریز شده بود گفت: پدر چه شده؟ پروردگار هنوز در کار روشن کردن افکار توست؟ پدر گریگوریس قرید: آری، هنوز در اندیشم. من هم مسئولیت مردم خودم را به عهده دارم و باید پاسخگوی پروردگارم باشم. همه ما در برابر یکدیگر مسئولیم و تو نباید مسئولیت در قبال مردم خودت را از مردم من جدا کنی. اگر تنها بودند، بیشک پدر گریگوریس خود را روی حریف می انداخت و خفهش می کرد. اما در آن شرایط چه می توانست بکند؟ پس همچنان تحمل کرد. سکوت بیش از اندازه به درازا کشیده بود و چشمان منتظر به او خیره شده بودند. دست آخر به ناگزیر لب به سخن گشود. گوش کن پدر. پدر فوتیس انجیل را چنان در دستان خود به حرکت درآورد که گویی می‌خواهد به سوی حریف پرتاب کند. گوشم با توست. اما پدر گریگوریس هنوز آنچرا که می‌خواست بگوید درست در مغزش جا نینداخته و به نظم نکشیده بود و درست در همان آن معجزه‌ای که در انتظارش بود رخ داد و صدای فریادی خشک در فضا پیچید و دسپینوی جوان بر زمین درغلتید و در دم جان داد. گروهی پیش دویدند تا از زمین بلندش کنند، اما هراسان پا پس کشیدند. رنگ رخسار زن بینوا سبز، لبانش کبود و پاها و شکمش متورم شده بود. پدر گریگوریس دست بر آسمان برداشت و در حالی که سخت می‌کوشید شادی خود را پنهان کند فریاد زد: فرزندانم، پروردگار خودش در این لحظه پرشکوه پاسخ مناسب را داد. همه خوب به این زن بنگرید. شکمش باد کرده، پاهایش ورم دارد و صورتش یک پارچه سبز شده. این نشانه وباست. انبوه جمعیت وحشت زده پس نشست و پدر گریگوریس سخنان خود را پی گرفت. آری، این نشانه وباست و این بیگانگان وحشتناکترین بلای عالم را برای روستای ما به ارمغان آوردند. ما داریم از دست می رویم. شما باید دلهای خودتان را به سختی سنگ کنید و به زن و فرزندانتان بیندیشید. این من نیستم که چنین تصمیمی را می گیرم، بلکه اراده خداوند چنین است. پدر فوتیس به دنبال پاسخ می گشت: بفرمایید، این هم پاسخ. آنگاه به جسد میان میدان اشاره کرد و ساکت ماند. پدر فوتیس که از خشم انجیل به سینه می فشرد و دستانش می لرزید، گامی به سوی پدر گریگوریس برداشت و خواست پاسخش دهد که بغض راه گلویش را بست. ناخدا طوفان سکندری خوران از روی ایوان برخاست و بار دیگر دستمال سر را به آب زد. پیشانیش از شدت مستی می سوخت. دستمال را محکم دور شقیقه هایش پیچید و آب از گونه های چروکیده، چانه و سینه اوریان و آفتاب سوخته ای سرازیر گشت و پس از آنکه کمی به خود آمد زیر لب قرید: آه پیر کفدار ریشو، ای کشیش لعنتی، بالاخره کار خودت رو کردی و کشیش بیچاره غریبه رو دست خورد. ای پست فطرت، خجالت نمی کشی به آنها می گویی و بادارند؟ اما من نمی گذارم هرچه دلت خواست بکنی. نه، نمی گذارم. همین حالا می آیم پایین و وسط میدان هوار می کشم که دروغ می گویی. ای دروغ گوی بی شرم، من هم یکی از ریش سفیدان این آبادی هستم و حرفهایی برای گفتن دارم. سپس از جای برخاست، تلو خوران به سوی در رفت و با یک لگد آن را باز کرد. کمی بالای پله ها ایستاد. خانه و هر آنچه در او بود می چرخید. گویی طوفانی عظیم به پا خواسته بود. چراغ راه پله، تفنگ‌های آویخته بر دیوار، قمه‌های بزرگ و میراخوری که بر آستان در چنباتمه زده و به خواب رفته بود، همه و همه میچرخیدند. نرده‌های پله را گرفت و گام برداشت. گویی به پرواز درآمده بود. پله‌ها همانند امواج بالا و پایین می‌رفتند. زیر پایش خالی شده بود و با سر به پایین فرو غلطید و صدای سقوط رعداسا خانه را لرزاند. آقا که به ناگاه از خواب پریده بود فریاد زد: آهای ناخدا، چه خبر شده؟ کی افتاد؟ آنگاه در تیرگی شب دستان خود را از دو سو گشود و گرداگردش را پایید. هیچ کس را نیافت. خواست از جای برخیزد، اما به روی نازبالش‌های کنار ترک بچه که سقز بردهان به خواب رفته بود افتاد.